ساعت 8 صبح هست و ما وارد بخش سوم یک صبحانه با خبر دیگه همراه با شما میشیم. سپاسگزارم اگر از 7 صبح یعنی از یک ساعت پیش تا به حال دارید ما رو همراهی میکنید، کنار سفره صبحانه‌تون ما رو پذیرفتید. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر امروز هم مروری بکنیم بر خبرها، آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و ادامه میدیم مجله رو با برنامه‌های دیگری که همکارانم همچنان برای شما آماده پخش دارن. آقای بسیم،
با سلام مجدد بر شما. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث کاهش چشمگیر در صادرات نفت این کشور در یک سال گذشته شده است. بنابر گزارش رویترز، کوهن روز چهارشنبه در نیویورک گفت تحریم‌ها باعث شده صادرات نفت ایران ظرف یک سال از 2,400,000 بشکه در روز به 1,000,000 بشکه برسد. کوهن گفت چون این کاهشی در صادرات نفت باعث شده تا حکومت ایران ماهانه 5 میلیارد دلار را از دست بدهد. کوهن همچنین گفت تحریم‌ها دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم‌های مالی بین‌المللی را کاهش داده است. با وجود این اطلاعاتی که دیوید کوهن گفته و خبر از کاهش صادرات نفت ایران در یک سال گذشته داشته، آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید صادرات نفت ایران در یک ماه گذشته افزایش پیدا کرده است. این نهاد بین‌المللی ناظر بر وضعیت انرژی در جهان در گزارش تازه‌اش با وجود آن که از رشد صادرات نفت ایران گزارش داده، اما گفته استخراج نفت ایران در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. به گفته این آژانس صادرات نفت ایران در ماه اوت به 1,100,000 بشکه رسیده که در مقایسه با ماه قبلش 170,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد. در گزارش این نهاد همچنین آمده که تولید نفت ایران با کاهش روزانه 50,000 بشکه به 2,850,000 بشکه در روز رسیده که 640,000 بشکه کمتر از مدت مشابه در سال گذشته است. این آژانس همچنین پیشبینی کرده با توجه به تحریم‌های جدیدی که علیه ایران در راه است، به نظر می‌رسد رشد نفت صادراتی ایران موقتی باشد. مصر هم هر گونه مذاکره برای خرید نفت از ایران را تکذیب کرده است. خبرگزاری رویترز از اسامه کمال وزیر نفت مصر خبری منتشر کرده و آن اینکه تاکنون هیچ مذاکره با مقام های جمهوری اسلامی درباره خرید نفت از سوی مصری ها انجام نشده است. صحبت های وزیر نفت مصر در واکنش به صحبت های رستم قاسمی وزیر نفت ایران عنوان می شود که روز دوشنبه گفته بود ایران برای فروش نفت به مصر در حال مذاکره است. اسامه کمال که گفته های وزیر نفت ایران را روز سه‌شنبه رد کرد، هفته پیش به روزنامه مصری الاهرام گفته بود هیچ مانعی برای واردات نفت ایران وجود ندارد. اما گمرک ایران گزارش داده گندم مهمترین کالای وارداتی کشور در 5 ماه نخست امسال بوده و 2.5 میلیون تن گندم وارد کشور شده است. بنابر گزارش گمرک ایران در همین مدت فقط 15,000 تن در سال گذشته گندم وارد کرده بود. گمرک ایران همچنین ارزش کل واردات کشور در 5 ماه منتهی به مرداد را نزدیک به 22 میلیارد دلار اعلام کرده است. بر اساس این گزارش از 10 قلم کالای اصلی وارداتی به ایران در 5 ماه گذشته 7 قلم مواد غذایی بوده، شامل گندم، ذرت، سویا، برنج، جو، قند و شکر و موز. مرکز آمار ایران گفته سال گذشته اجاره خانه ها از ابتدای سال تا انتهای سال بیش از 27% افزایش داشته است. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود که در سایت این مرکز منتشر شده همچنین گفته اجاره خانه در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 60% گرانتر شده. مرکز آمار ایران منبع این آمارها را نتایج حاصل از طرح جمع‌آوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری اعلام کرده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران میگوید بانک مرکزی هیچگاه به اندازه اکنون ذخیره ارزی نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسینی در واکنش به افزایش قیمت ارز در ایران گفته در روزهای گذشته قدری ارزی دلار از سوی بانک مرکزی و بخش خصوصی در پی افزایش نرخ ارز کم شد و در عرضه کلان ارز قیمت‌های کاذب تعیین شد. وزیر اقتصاد همچنین از وجود برخی محدودیت‌ها به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت ارز خبر داده، اما گفته این محدودیت ها برطرف شده است. ولی او توضیح درباره این که این محدودیت چه بوده نداده است. وزیر اقتصاد ایران در این حال گفته سیاست بانک مرکزی این است که ذخایر ارزی کشور صرف نیازهای جاری نشود.
خیلی سپاسگزارم. آخرین خبرها بود که از همکارم مراد رئیسی شنیدید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بحث بر روی قطعنامه جدیدی است علیه برنامه هسته‌ای ایران. قطعنامه‌ای که به نظر می‌رسد این بار از حمایت روسیه و چین هم نسبت به پیشنویس پیشنهادی کشورهای غربی برخوردار باشد. بشنویم گزارش را از مراد ویسی.
دیپلمات‌ها می‌گویند در جریان نشست روز چهارشنبه شش قدرت جهانی در وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چین و روسیه نیز با محتوای قطعنامه پیشنهادی در خصوص سرزنش ایران به خاطر توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده‌اند. خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات غربی گزارش داده این قطعنامه پیشنهادی همینک از سوی شش قدرت جهانی برای اعضای شورای حکام آژانس متشکل از 35 کشور فرستاده شده و این شورا قرار است اواخر هفته جاری این قطعنامه را به رأی بگذارد. قدرت‌های جهانی در پیشنویس این قطعنامه نسبت به آنچه سرپیچی ایران از درخواست سازمان ملل جهت تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی توصیف شده ابراز نگرانی جدی کرده اند. در متن این پیشنویس به ویژه نسبت به تأسیسات زیرزمینی فوردو که بنابر گزارش تازه آژانس ایران طی 3 ماه اخیر ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را در آن دو برابر کرده ابراز نگرانی شده است. به گفته دیپلمات‌ها روسیه و چین که همواره به تحریم‌های یک جانبه غرب علیه صادرات نفت ایران انتقاد داشته‌اند، در آغاز نشست مذکور نیز تمایلی به توافق بر سر یک قطعنامه جدید نداشتند. اما نظر این دو کشور در جریان نشست روز چهارشنبه تغییر کرده است. روز دوشنبه با آغاز نشست شورای حکام آژانس در وین، دیپلمات‌های غربی ابراز امیدواری کرده بودند تا با پیوستن چین و روسیه به فهرست کشورهای موافق با افزایش فشار بر ایران، کوششی در جهت متقاعد ساختن اسرائیل مبنی بر اینکه رویکرد دیپلماتیک همچنان بر اقدام نظامی ارجحیت دارد، صورت بگیرد. خبر همصدا شدن روسیه و چین با چهار کشور آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در سرزنش ایران یک روز پس از آن گزارش می شود که نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تهدیدهای چند ماهه اخیر خود علیه ایران را با لحنی تندتر تکرار کرد. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه گفته بود جامعه جهانی تا وقتی برای فعالیت‌های اتمی ایران خط قرمز تعیین نکرده حق ندارد از اسرائیل بخواهد در قبال جمهوری اسلامی صبر پیشه کند. به نوشته رویترز اعلام حمایت شش قدرت جهانی از قطعنامه جدید آژانس میتواند تضمینی برای تصویب آن در شورای حکام باشد. اما دیپلمات‌های غربی به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند تا طی روزهای آینده حمایت کشورهای بیشتری در شورای حکام را در این مورد جلب کنند. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده در صورت تصویب قطعنامه جدید در شورای حکام علیه ایران این قطعنامه احتمالاً به شورای امنیت سازمان ملل نیز ارجاع می شود که این امر می تواند به افزایش تحریم های جهانی علیه ایران بیانجامد. قدرت های جهانی به علاوه اسرائیل از برنامه هسته‌ای ایران و فراخوان های مقام های ایرانی برای نابودی اسرائیل نگرانند. اما سران جمهوری اسلامی نگرانی از برنامه هسته‌ای خود را بی اساس توصیف کرده و این برنامه را دارای اهدافی صلح‌آمیز می‌دانند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
تعجیل در راه‌اندازی بورس ارز، سهمیه‌بندی ارز برای واردات کالاهای اساسی، عرضه بیشتر ارز به بازار و بسیاری دیگر از راهکارهای از این دست، ترکیب‌هایی است که این روزها از زبان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شنیده و خوانده می‌شود. اما بازار آزاد ارز فارغ از تمام این راهکارها کار خود را می‌کند. دولت متهم به کاهش عرضه بازار ارز به بازار است و بانک مرکزی میگوید از عرضه بیشتر ارزی که به سختی به دست می آورد معذور است. واقعیت دلار 2500 تومانی خیلی ها را حالا در ایران سردرگم کرده است. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
آنطور که نمایندگان مجلس به خبرگزاری ها گفتند، جلسه غیر علنی روز سه‌شنبه چندان امیدوار کننده نبوده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد میهمان جلسه روز سه‌شنبه مجلسی ها بود. میهمانی که پیش از آمدن به بهارستان، احمد توکلی نماینده تهران در تذکری آمدن او و دیگر وزیران و میهمانان بی اختیار به مجلس را بیفایده توصیف کرده بود. پیشبینی احمد توکلی در گفته‌های ناصر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پس از برگزاری جلسه غیرعلنی تایید شد. این نماینده مجلس که با فارس سخن می‌گفت در تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه گفت وزیر اقتصاد نوسانات بازار ارز را بی ارتباط با وظایف خود دانست و تنظیم بازار ارز را از وظایف محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برشمرده است. حالا قرار است تا محمود بهمنی هفته ی آینده میهمان مجلسی ها باشد تا بگوید چرا ارزش ریال آنطور که احمد توکلی گفته در کمتر از یک هفته بیش از 55% کاهش یافته است. البته محمود بهمنی کمی پیشتر در سخنرانی خود در همایش بانکداری اسلامی کسانی را که کنترل بازار ارز را از بانک مرکزی انتظار می‌کشند ناامید کرده بود.
به هر ترتیب افزایش بعضی از اقلام اجتناب ناپذیر بوده و دیگه بانک مرکزی نمی‌توانست است که قیمت ارز را مرتب بیاره پایین بدون اینکه به هر صورت این عوامل دیگه بخواهد مهیا.
احمد توکلی نماینده تهران پیش از این دولت را متهم کرده بود که تعمدن با کاهش عرضه ارز به بازار باعث افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز شده است. فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز بر این باور است که کاهش ارزش ریال ساختاری و ممتد خواهد بود.
کسانی که در مجلس یا در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از مسئولان اقتصادی کشور از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و به خصوص رئیس بانک مرکزی انتقاد می‌کنند و گناه‌ها رو به گردن اونها می‌اندازند، یک نکته رو فراموش می‌کنند و اون این که آشفتگی شدید بازار ارز علاوه بر مسائل اقتصادی ریشه در سیاست داخلی و سیاست بین المللی ایران داره. بنابراین کسانی که از این وضعیت انتقاد میکنند باید بپردازند به ریشه اصلی ماجرا و این مسائل باعث شده که اعتماد نسبت به پول ملی رخت بربنده و این سقوط شتاب بگیره و من دلیلی نمیبینم که در این سقوط پول ملی ایران وقفه ای پیش بیاد مگر آنکه در سیاست های کلی مملکت تجدید نظر بشه.
اما انتظار از دولت برای تغییر سیاست‌های ارزی و پولی چندان انتظاری واقع‌بینانه نیست، چه رسد به تغییر سیاست‌های کلی نظام. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، روز چهارشنبه در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی ایران و در حالی که روز قبلش در مجلس از زیر بار کنترل بازار ارز شانه خالی کرده بود، از تازه‌ترین تمهیدات دولت برای کنترل بازار سخن گفت. تمهیداتی که ویژگی خاصی نداشت و بعید است امیدی را در بازار نابسامان ارز زنده کند.
الان نه ذخایر بانک مرکزی که در حد بسیار خوبی است، یعنی میتونم بگم که هیچ موقع در تاریخ کشور ذخایر بانک مرکزی در این میزان نبوده، ولی ما تاکید میکنیم ما سیاستمون این نیست ذخایر ارزی کشور که حاصل در واقع انباشت سالها ارز در کشور رو صرف نیازهای جاری بکنیم. اونها پشتوانه هستن، میتونیم یه میزان ازش برداشت کنیم، ولی به دنبال اون نیستیم که در واقع مثلا نیاز وارداتی جاریمون رو از اونها تامین کنیم. با در نظر گرفتن این ملاحظه قطعا ما حجم ارزمون افزایش پیدا میکنه. افزایش حجم ارزی ارز علل قاعده به دنبال خودش تعدیل نرخ ارز رو به دنبال خواهد داشت.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن بوستون در ماساچوست آمریکا دلایل افزایش بی سابقه قیمت ارز در این روزها را این چنین برمی‌شمرد.
به خاطر تحریم‌ها عمدتاً درآمد ارزی که ایران داره و در بازار ارز و عرضه می‌کنه از طریق این درآمد نفته. بنابراین این درآمد کم شده، در مجموع عرضه ارز به بازار کم شده. اما از طرف دیگه محیط ناامنی و نگرانی که در مملکت ایجاد شده، یعنی دائماً صحبت این است که ممکنه جنگ بشه، ممکنه بدتر بشه. یه عده زیادی رو به صرافت این انداخته که پولشون رو جای امن بذارن. پول جای امن هم یا در طلاست یا در ارزه. و این ناامنی که امروز در اقتصاد ایران ایجاد شده واقعا اثرات بسیار وخیمی برای حال و آینده اقتصاد ایران خواهد داشت.
روز چهارشنبه در ایران تعطیل عمومی است. پنج شنبه ها هم به طور سنتی بازار چندان فعالیتی ندارد و می توان تا روز شنبه آینده دست کم به این دلخوش بود که صراف ها و فعالان بازار آزاد ارز فارغ از ماراتون افزایش قیمت ها در چهارراه استانبول تهران کمی استراحت کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آژانس بین‌المللی انرژی میگوید صادرات نفت ایران در چند وقت اخیر شاهد رشد بوده، اما در این حال تاکید میکند که با توجه به تحریم‌های جدیدی که علیه ایران در راه است، به نظر میرسد که این رشد موقت باشد. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه اعلام کرد اگرچه استخراج نفت در ایران در ماه‌های اخیر رو به کاهش بوده، صادرات نفت خام در ماه اوت با رشد همراه بوده است. این سازمان بین‌المللی توضیح داده است که در ماه اوت تولید نفت در ایران با کاهش روزانه 50,000 بشکه نسبت به ماه ژوئیه به 2,850,000 بشکه در روز رسیده است، میزانی که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 640,000 بشکه پایین تر بود. با این حال آژانس بین المللی انرژی می افزاید علی‌رغم کاهش استخراج نفت، صادرات نفت ایران در ماه اوت نسبت به ماه ژوئیه افزایش داشته و از صادرات روزانه 930,000 بشکه در ماه ژوئیه به 1,100,000 بشکه در روز در ماه اوت رسیده است. به گفته این آژانس در ماه اوت ترکیه واردات نفت خود از ایران را از 150,000 بشکه در روز به روزانه 200,000 بشکه افزایش داد. در این حال مالزی نیز میزان صادرات نفتی خود از ایران را از 100,000 بشکه در روز به 130,000 بشکه در روز رسانده و این در حالی است که ژاپن و هند نیز با بکارگیری بیمه‌های دولتی محموله‌های نفتی خود را از ایران وارد می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی تأکید می‌کند با توجه به اینکه چین، کره جنوبی و هند در میان کشورهایی هستند که انتظار می‌رود واردات نفتی خود از ایران را در ماه سپتامبر افزایش دهند، به نظر می‌رسد صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر نیز روند رو به رشدی را دنبال کند. این آژانس با این حال تأکید می‌کند که با توجه به تحریم‌های گسترده‌تری که علیه ایران در راه است، به نظر می‌رسد رشد صادرات نفتی در ایران موقت باشد. در حال حاضر آمریکا و اتحادیه اروپا به دنبال وضع تحریم‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر ایالات متحده همچنین نظارت بر رفت و آمد تانکرهای ایرانی با پرچم کشورهای دیگر را افزایش داده است. در همین زمینه در چند وقت اخیر تانزانیا و سیرالئون ثبت مجموعاً حدود 45 نفتکش ایرانی را لغو کردند. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و با اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران قصد دارد تهران را به پاسخگویی در این زمینه وادارد. تهران در مقابل همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده و گفته است که تحریم‌ها مانع از پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای در ایران نمی‌شود.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do they found or
alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
عده‌ای از شهروندان کرد ایرانی و فعالان سیاسی در خارج از ایران با انتشار اعلامیه از توافق اخیر دو حزب دموکرات و کموله کردستان ایران پشتیبانی کردند و خواستار برگزاری همه پرسی در کردستان با نظارت سازمان‌های بین‌المللی به منظور تعیین حاکمیت سیاسی آینده کردستان شدند. پیش از این دو حزب دموکرات و کموله کردستان ایران با امضای یک تفاهم نامه بر سیاستی مشترک در شناسایی حق تعیین سرنوشت سیاسی کردها در چارچوب یک حکومت فدرال در ایران تاکید کرده بودند که از سوی صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی در اروپا و آمریکا به عنوان جدایی طلبی تلقی شد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
ده ها فعال سیاسی و مدنی کرد با انتشار اطلاعیه بدون تاریخ برای تعیین حاکمیت سیاسی آینده کردستان خواستار برگزاری رفراندوم با نظارت سازمان‌های بین‌المللی و آنچه که مجامع بشر دوست نامیده‌اند شدند. این عده گروه‌ها سازمان‌های ایرانی و افرادی را که بر یک پارچگی سیاسی جغرافیایی ایران تاکید می‌کنند به شدت حمله کرده و آنها را شوونیست نامیدند. در همین حال دو حزب کمله و دموکرات کردستان ایران روز چهارشنبه 22 شهریور ماه با انتشار بیانیه تازه‌ای خود را از اتهام جدایی طلبی مبرا دانسته و گفتند همچنان که در توافقنامه دو حزب آمده هدف مشترک این دو حزب تأمین خواستهای برحق مردم کرد در چارچوب یک ایران آزاد، دموکراتیک، فدرال و سکولار است. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله که توافقنامه مرداد ماه با حزب کردستان ایران را امضا کرده است پیش از این در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرده بود که موضوع فدرالیسم برای ایران شعار 10 سالی دو حزب کردستان و کمله بوده است.
نباسی سوء تفاهمی پیش بیاد. خودمختاری خوب شعار گذشته حزب کمله کردستان ایران و هم حزب دموکرات بود، ولی الان نزدیک به 10 ساله که فدرالیسم برای همه ایران و از جمله برای کردستان شعار هم حزب کمله کردستان ایرانه و هم حزب دموکرات. هر دوی این حزب ها به کرات اعلام کردند که وحدت ایران رو مد نظر دارند و خواست اونها در چهارچوب کشور ایران هست. هیچ چیز جدیدی که در گذشته از طرف حزب دموکرات و کمله کردستان ایران مطرح نشده و بدعتی باشه، من با کمال اطمینان میتونم بگم در این بیانیه نیست.
ولی مخالفان توافقنامه دو حزب کمله و کردستان ایران میگویند که نیت اصلی امضا کنندگان این توافقنامه جدایی خطه کردنشین‌های ایرانی از جغرافیای سیاسی ایران است. نشریه اینترنتی روز آنلاین در مقاله‌ای به قلم مرتضی کاظمیان اینچنین نوشته است: آغاز نقل قول. در توافقنامه به جز چند مورد یادی از ایران و کشوری که دو حزب خود را برخواسته از آن می‌دانند نشده، مگر مواردی که حاکمیت و رژیم سیاسی حاکم بر کشور یعنی جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. در چند جا کلمه کشور در متن آمده که مشخص نیست ناظر بر ایران امروز است یا ایران فردا یا کردستان فردا. بابک امیر خسروی عضو پیشین کمیته مرکزی حزب توده ایران در گفتگو با رادیو فردا این نکته را به شیوه دیگری عنوان کرده و نیت دو حزب کرد ایرانی را جدایی طلبی نامیده بود.
به نظر من کاملا روشنه این توافقنامه بین حزب دموکرات کردستان ایران و کمله یه پلتفرم تجزیه و پاره پاره شدن ایرانه. در اون سند حتی یک بار اسم ملت ایران نیومده، بلکه برعکس از ملت کرد و ملل ساکن ایران صحبت میشه، از جنبش رهایی بخش ملت کرد سخن میره که این اصطلاحی است که معمولا ویژه ملت‌های زیر سلطه و مربوط به روابط استعماری و رابطه مستعمره و مستعمره داره. خب این چیزی جز تکی پاره کردن ایران نیست.
به هر حال تازه ترین بیانیه دو حزب کمله و کردستان ایران اتهام‌های جدایی طلبی را رد کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید و حالا در ساعت 8:23 صبح و تقریبا در آخرهای در پایان یک صبحانه با خبر دیگه میریم با هم میشنویم قطعه بامدادی پارانویا رو از توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام، امیدوارم هر جا که هستین روزگار بی پارانویایی دارین، بدون یکی البته، یعنی همین وبلاگ رادیویی ما از رادیو فردا که من توماج تاهباز رو واسه چند دقیقه مهمون شما میکنه. گاهی از بچه ها میگیم فرصت میشه، قربانی های فقر، خشونت خانوادگی، جنگ و هزار جور پارانویای دیگه. به جز اونایی که همیشه بودن، اون پارانویاهایی که همیشه بودن، بهشون باید اون پارانویاهای عصر جدید رو هم اضافه کنیم. یکیشون مثلا فرار به کشورهای دیگه است، یعنی در واقع فرار به امید فردایی بهتر. هر بار که قایق چیزی تو دریا غرق میشه که مسافراش پناهجوهای پنهانی به اروپا یا مثلا استرالیان، تنها چیزی که معمولا میشنویم شمار آدمایی که جونشون رو از دست میدن، هیچ وقت هم به مقصد نمیرسن تا دوباره قایق بعدی. سازمان غیردولتی دیدبان حقوق بشر این روزا از دولت اندونزی و استرالیا خواسته که به ویژه توجه بیشتری به پناهجوهای کودک بکنن. حالا اصلا چی شد که به اینجا رسیدیم؟ حدوداً دو هفته پیش یه قایق تو راه استرالیا واژگون شد که اتفاقاً بین مسافراش تا اونجا که من یادم شهروندای ایرانی هم بودن، ایرانی، افغان و چند تا کشور دیگه، ولی عمدتاً از ایران و افغانستان بودن. همون موقع یادم یه گپی زدیم از این موضوع. امروز که داشتم از غذا خبرها رو چک می‌کردم در همین مورد، دیدم بین خبرها هم اطلاعیه جدید دیدبان حقوق بشره که دولت‌های مثل اندونزی یا استرالیا حداقل حساب بچه‌های پناهجو رو یک کمی جدا کنن. به خصوص که اندونزی اساساً کنوانسیون سال 51 در مورد حقوق پناهجوها رو امضا نکرده. بله، تو این گزارش قصه بچه‌هایی که خانواده‌هاشون رو تو دریا از دست دادن، ولی خودشون بعد از چند روز پارانویا بین زندگی و مرگ نجات پیدا کردن. احتمالاً میشه حدس زد کابوسی که اونا باهاش شاید برای همیشه از این به بعد زندگی می‌کنن. این بچه ها بعضیاشون سه روز روی قایق واژگون شده بدون آب و غذا وسط دریا منتظر کمک بودن. بچه های از همین گوشه و کنار، شاید همسایه ای، دوستی، آشنایی، کسی، شاید بعضی از خود ماها که دل به دریا زدیم. بچه هایی که فرار میکنن از جنگ یا از فقر یا از آیندهی که وجود نداره، چه میدونم، قربانی چند بارن. نه فقط چون تو سخت‌ترین شرایط تصمیم میگیرن با یه قایق قدیمی سوراخ شده یا زیر کامیون فرار کنن به یه جای دیگه، بلکه چون از چیزی فرار میکنن که شخصا تو ساخته شدنش هیچ نقشی نداشتن. این دنیای آدم بزرگا، دنیایی که مال بچه ها نیست. میگه پنجره های آبی پشت ستاره ها، ماه زرد در حال طلوع، پرنده های بزرگ در پرواز، سایه هاشون رو روی چشامون میدازن و ما رو درمونده تنها میذارن. از نیل یانگ، هلپلس، درمانده. There is a town in North Ontario. This dream comfort memory to spare. And in my mind, I still need a place to go. All my changes were there. Help!
قطعه بامدادی موسیقی که همکارم توماج تاهواز براتون انتخاب کرده بود به پایان صبحانه با خبر امروز پنج شنبه 23 شهریور ماه میرسیم. سپاسگزارم از شما که ما رو با یک صبحانه با خبر دیگه هم همراهی کردید و یک بار دیگه روزتون رو با رادیو فردا آغاز کردید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگری که باز در کنارتون باشیم.